أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليها آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این محفل منعقد به نام نامی سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه رعد را مطرح میکنه. بخشی را در نوبت گذشته و در سال قبل خدمت عزیزان مطرح کردیم تا پایان آیه 25. دیشب هم توفیقی بود آیه 26 رو در ادامه مباحث پیشین تعقیب شد و محضر مبارکتون عمدتاً بازگو کرد. اشاره شد با تمام مسائل قبلی و آیه قبل از آن که سخن از نقض پیمان و عهد با خداوند سبحان بود بسیار عمیق و دقیق حضرت حق اشارت فرمود که ریشه این پیمان شکنی های انسان ها با خداوند و پای بر تمام اصول الهی گذاردن نیست مگر آن که مایه اصلی اون رو باید در دلدادگی و دلشدگی به حیات دنیا جست و یافت. عدم تبیین صحیح و صواب از فلسفه بودن حیات دنیا، نگاه پیش روی انسان و به طور کلی درک نکردن نسبت ثواب بین آدمی و زندگی دنیاست که ریشه تمام انحطاطات و تمام سقوط هاست. این جمله معروفی که عزیزان و اهل آشنایی با این تعابیر زیاد زیر لب تکرار می کنن و زمزمه می کنن که حب الدنیا رأس و کل خطیعت، سخن ثوابی است که از معصوم وارد است و حقیقتا بسیار ریشه های عمیق اجتماعی و روانی دارد این کلام و سخن که جای جای قرآن حضرت حق ما را ارجاع به این مبنای عمیق می‌دهد. در اینجا هم خواندیم چه نگرانی آن که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. مسئله روزی که دغدغه عمده ذهن انسان هاست به دست خداوند است. خداوند له مقالید السماوات و الارض. سه سطح رو بیان کردیم. در اون سطح کلان و کلی خداوند از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا به سه شکل شعر جناب سعدی رو میتوان خواند این سخن رو و این بیت زیبا رو. خداوند سبحان اونجا که بناء اوست بنابر ساختارهای کلی خلقت بست روزی میدهد برای پدیده ای و برای بعض از موجودات دیگر یقدر و محدودیت هایی که متناسب با نیازهای اونهاست و ساختار اونها ایجاد میکند. البته بهرمندی فزونتر در اینجا از انسان هاست گفت. سطح دوم خدای سبحان به لحاظ زندگی ما انسان ها اسباب و راهکارها، ساز و کارهای بست رزق، گستردگی روزی یا محرومیت از اون رو بیان کرده است. به دو شیوه در دو حوزه و ساحت، یک اسباب و ساز و کارهای مادی، دوم ساز و کارهای معنوی. مسیرهایی، رفتارهایی، ویژگیهایی رو خدای سبحان مطرح میکند، آموزش میدهد، چه در کلام خیش، چه در آموزه های دینی و انبیا و اولیا، راههایی که موجب فزونتر بهرمند شدن انسان از مواهب و نعمتهای خداوندی است. و یا اموری را آدمی را احتراز می دهد و برحذر می کند از مواردی که اینها موجب محدودیت و محرومیت انسان از رزق و نعمتهای حضرت پروردگار در نظام آفرینش است. توضیح دادم، آیات رو خوندم، اشاره به روایات کردیم، گذشت. و البته گفتیم یه سطح فراتر از این وجود داره که دیگه این همان است که گره گشوده نمی شود. حکمت حکیمانه الهی است و خداوند سبحان گاه بدون محاسباتی که ما بدانیم که انسانها اعتماد به اسبابهای مادی نکنند، اعتماد و تکیه به خودشون نکنند، قره نشند به توانمندی های خودشون، گمان نکنند که این هوش من، استعداد من، انما اوتیته علا علمن، سخنی که قارون گفت، من به دلیل این آگاهی اقتصادی و این که استاد دانشگاه اقتصادم و توانمندی کامل دارم به این ثروت و موقعیت رسیدم، برای اینکه این محاسبات پوشالی ذهنی بشری و این به اصطلاح ابلیس شدن انسان‌ها و قره شدن آدمیان در مواجهه و مقابله با خداوند فرو شکند، معیارهای دیگری رو هم حاکم می کند، نه از جنس معیارهایی که ما می دانیم. بله، گاه خداوند یبسط، می گستراند روزی را برای کسانی که ما تصور آن هم نمی کنیم، یقدر، محدود می کند بسا برای کسانی که تصورش رو هم نمی توانیم بکنیم. این رو هم خوندم، اشاره کردم، شواهدش رو گفتم، تمام. محضر بارک عزیزان، بخش نخستین آیه به پایان رسید. قسمت دوم این گونه بود که فرمود در این حال متاسفانه جماعتی و حال این که کار به دست حضرت اوست، نباید انسان ها دل نجران و دل بسته و دل داده نفس خود رزق باشند، بلکه باید دست رو ببینند نه آستین رو. اما جماعتی و فرهو بالحیات دنیا، اونها که طغیان میکنند، اونها که میشکنند پیمان و پیمان رو، اینها کسانی هستند که فرهو بالحیات دنیا. اشاره کردم، باز هم تکرار میکنم، واژه فرح و فره که دارنده اون و صفت به کار برده میشود بر وزن فعل که صفت مشبه هست، ان الله لا يحب الفرحين، خداوند فرحین رو دوست نمیدارد، به معنای خوشباشی، شادمانی است. اما بیشتر استعمال این کلمه در لغت عرب و در قرآن در موارد منفی است. استعمال مثبت هم دارد. همین سوره آیه 36 هم میرسیم انشاءالله. به چند شب آینده میرسیم که فرحو به ما انزلناست، یعنی فرح و شادمانی به کار برده میشود در مورد شایسته. اما بیشتر موارد این فعل کاربرد ناپسند دارد و به معنای سرمستی، به معنای خوشباشی، به این معنا به کار برده میشه. بتر با این مفاهیم عجین و قرین شده است این معنا. و البته خوب استعذار دارید، اساساً به طور کلی فراتر اگر بگیم، غم و شادی ارزش اون به علتها و اسباب آن است. انسان به چه چیزی غمین میشه؟ آیا غم ما برای چه باشد؟ برای اینکه این از دست من افتاد شکست؟ برای اینکه من فلان چیز رو گم کردم؟ برای اینکه مثلا دردی به دست من آمده است، مثلا من غمین بشم و بالاخره اشکی هم ببارد و امثال این؟ برای چی باشه اندوه انسان؟ هر غمی ارزش آن به اسباب آن است، هر اشکی ارزش آن به علت و انگیزه آن است. برای اونه که شما میگید به صاحب مصیبت ایام قتیل عبرات، یعنی ای بزرگی که اگر بنا باشد اشکی از دیده آدمی روان شود و اگر بغض ترکیده عشق که نام اون عشق است بر گونه آدمی جاری گردد، کسی شایسته و هیچ موضوعی شایسته آن نیست مگر حلقوم بریده تو، مگر مظلومیت ماندگار و جاودان ابدی تو و خون سرخ تو ای فرزند علی و فاطمه. قتیل العبرات، عشق، غم اسباب اونه که تعیین میکنه ارزش آن را. و همینطور شادی، ما به چه شاد باشیم؟ شادمانی ما به چیز فکاهی میشنویم شادی میکنیم، یه خبر سرورآوری رو، یه کشف علمی رو، نمیدونم یه گشایشی رو در کاری انسانی مؤمنی و و و. اسباب شادی است که سطوح شادی را ارزش گذاری میکند برای انسان ها. حالا کسانی که فرحوا بالحیات الدنیا، اونا که شادمانیشون به خاطر امور گذرا و بی اعتبار دنیاست و اینهاست که اسباب شادمانی اینهاست، نه دست راز قیت خدا رو دیدن، نه تکیه و اعتماد بر ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، نه چشم به سوی جهان پیش رو و آینده روشن و حقایق الهی داشتن. اینها عجب خوشگمانند، اینها چه انسان‌های متأسفانه سطحی نگر و سست عنصری هستند که این ویژگی رو دارن. اینها همون‌ها هستند که وقررت هم الحیات الدنیا به تعبیر قرآن، فریفته شدند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه ظاهری رو دیدن از این زندگی دنیا، پشت اون رو، فلسفه اون رو، چرایی اون رو، چگونگی اون رو، چیستی اون رو نمی‌دانند. و حال این که اگر بدانن و مال حیات الدنیا فی الاخره الا متاع، توضیح دادم خدمت دوستان که اساسا متاع به معنی بهره‌مندی، متاع به معنی بهره‌مندی موقت است. حج تمتع را که حج تمتع میگویند چرا؟ از همین ماده است. چرا حج تمتع را در کنار حج قران و حج افراد، سه نوع حج ما در اسلام داریم، حج قران، حج افراد و حج تمتع. حج تمتع رو به این جهت تمتع میگن که شما پای میگذارید به مسجد الحرام و سرزمین حرم، محرم میشید، میرید عمرتون انجام میدید، بعد احلال میکنید بعد از احرام، یعنی جامعه احرام به در میآورید، متمتع میشید، حالا میخورید، مینوشید، کارها و محرمات احرام رو انجام میدن، مباشرت جنسی میکنن تاجیان بدون هیچ مشکل و بدون هیچ دلنگری، اونگاه آماده میشن احرام میبندن که ظهر نهم خودشون رو در عرفات و سرزمین معرفت اعلام حضور کنن و وقوفشون رو آغاز کنن. این فاصله‌ای که تمتع میکنن و بهره‌مندی میکنن موجب میشه که این حج را حج تمتع میگوین، اما زمانش کوتاه هست، 4 روزه، 5 روزه، چند روزه این فاصله بین دو احرام. متاع به ابزار و کالا و چیزی میگویند که فاصله و فرصت استفاده و تاریخ مصرف اون نوشته شده است، این در روی اون مشخص و تعیین شده است. و مل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع، زندگی دنیا نسبت به جهان آخرتی که انسان ها پیش رو دارند یه فرصت بسیار کوتاهی است که از این فرصت آدمیان استفاده میکنند. میدانید که بالاخره این شیوه نگاه رو در معارف نورانی علوی موج میزنه در نهج البلاغه، شیوه نگاه به دنیا و عظمت دنیا. من واقعا عرض میکنم خدمت دوستان، بالاخره حالا با همون مقدار ناچیز آگاهی و مباحث و زمینه ها و رشته های مختلفی که دانشگاهی حوزوی غیره بوده و این عمری که این سونسو بالاخره دیدیم و بودیم و گشتیم و کار کردیم و مطالعه کردیم، هیچ متری رو ندیدم، نمیبینم، نمیشناسم که حقیقت دنیا را، شیوه سواب تعامل به دنیا را، ماهیت دنیا را و پایان دنیا را چون فرزند ابی طالب بازگو کرده باشد در نهج البلاغه. توفیق بود برای من آخرین مکتوبی که به چاپ رسید یه 10 روز قبل از حقیر، همین کتاب است، نوش و نیش، دنیا در نهج البلاغه، ماهیت دنیا چیست؟ ممدوح و مذموم اون کدام از دنیا؟ یه جایی امیرالمؤمنین میگه از دنیا مسجد و احباء الله، مسجد اولیاء خداست، جایی است که اینجا دار و صدقن، خانه صداقت از دنیا. دنیا رو توصیف میکند به بالاترین متجر اولیاء الله، تجارت خانه اولیاء خداست. اما همین مرد با همین زبان در این کلام از دنیا جیفه و طلابها کلاب، دنیا مردار متعفن است و طالبان اون سگان. چطور میشه این دو کلام رو با هم جمع کرد؟ این دنیا دنیای دیگری است یا همون دنیاست که امام مطرح میکند؟ بعد شیوه رفتار ما با این دنیا چیست؟ اینو در 6 فصل من این بحث رو نوشتم، 267 صفحه است این کتاب، چون یه بخش اون نوش است دنیا و یه بخش اون نیش است، یه بخش گواراییست، یه بخش ناگواریست، لذا نام رو هم نوشونیش گذاردم.
شگفتا که امیر المؤمنین به چه زیبایی و لطافت این رازها رو می گشاید و مسیر رو فراسوی بشریت آشکار و واضح می کند و دریغا که ما بهرمند و برخوردار از این معارف نباشیم و نیستیم. متاسفانه دنیا ابزاری است برای زندگی آخرت، البته چون متاع است ابزار است. پس از دنیا ممرکم و آخرت و مقرکم. دنیا دنیای ممر است نه دنیای مقر. اقامتگاه نیست، مسیر عبور است. کاروانسرا و رباتی است که در آن میمانیم. آنگاه مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها. باید بار رو بست و حرکت کرد. به لطافت عمیق این رو خیلی موجز و کوتاه قرآن مطرح کرد و من دیشب پایان عرایض عرض کردم. اینه که عاشورای سید الشهدا و حرکت سید الشهدا تفسیر بسیاری از آیات و حقایق عمیق قرآن است. عزیزان ادعای گزاف نیست، اونقدر برای خود من لذیذ و جذاب بود که دریغم آمد که بر نگردم به خدمت دوستان، شما را هم شریک نکنم در این لذت. سخنرانی نخستین سید الشهدا است در صبح عاشورا، اولین سخنرانی حضرت. یه مقدماتی رو فرمودند و ابتدا خودشون رو معرفی کردند که بدونید بالاخره میدونم شما خیلیاتون تحت تبلیغات و تأثیرات سخنان شامیان هستید، کسانی هستید که مسعودی در مروج الذهب می نویسد قیل لشامی هل تعرف علی ابن ابی طالب. به یه شامی گفتن علی ابن ابی طالب را می شناسی؟ گفت اظن انه لص من لصوص المدینه، گمان می کنم راهزن و دزدی از دزدان مدینه باشد. این تبلیغات است، اونی که امروز داریم می بینیم در دنیای خودمون. عزیزان گمان می کنید که این به ما رسیده است، این بحث مدیا و با این شیوه و شکل اون؟ نه، این گونه تبلیغ کردند برای فرزند ابی طالب که او را جماعتی مستحق قتل می دانند، یعنی واجب القتل می دانند و معتقدند علی خرج عن الاسلام، خرج عن حکم قتل او را صادر می کنند. این تبلیغات معاویه است با تمام مشاوران رومی، با تمام مشاوران مسیحی که از اونها بهره می برد و کارش بسیار حساب شده و دقیق در حوزه کاری خودش مستشاران لازم رو داشت در این جهت و کار خودش رو انجام داد و بستر رو برای عملیان آماده می کرد. در تمام دور 40 سالی که معاویه در شام کاخ سبز خودش رو بنا کرده بود و استوار به کار خیش می پرداخت. خب باید به وجود مبارک حضرت خودشون رو معرفی کنن. معرفی کردن من چه هستم چه هستم، این نشانها این افراد در بین شما بهتر می دانند می شناسند. بعد رسید به اینجا عباد الله، ببینید وجود مبارک فرزند فاطمه، این همون شجاع و فارس و لیلیلیست که علا و این ندهی ابن ندهی قدر کذا بین سلطه بین سلطه و سلطه حیحات من نزله هیهات من نزله. 1300 سال است که صدای هیهات من نزله او زیر گلبانگ فلک شنیده می شود و گوش آزادگان وجود رو نوازش می کند. این همون انسانه، این همون شجاع است که نه باکی نه حرفی نه چیزی، این همان است که حجاباتیان پرده برداشتن به نظاره گردن برافراشتن، سماواتیان محب و حیران همه سرانگشت حیرت به دندان همه که یارب چه زور و چه بازوست این، مگر با قدر هم ترازوست این. این همون انسان است. عجب صف شکن شه سوار یلیست به مردی بسان علی علیست. این همون انسانه. اما حالا ببین چی داره میگه. صبح عاشورا این انسان با این جماعت عباد الله بندگان خدا، اتقوا الله، توصیه من حسین ابن علی با شما تقواست، شمشیر زدن ما با شما تقواست، اتقوا الله. برای اینه حالا چه موضوعی رو وجود مبارکشون مناسب میبینن که الان اولین موضوعی باشه که از زبان او شنیده میشه؟ فکر میکنین چی بگن؟ مثلا در مورد جهاد بگن، در مورد زکات بگن، در مورد چه موضوعی بگن وجود مبارکش؟ عباد الله و کونو من الدنیا علا حذرن، نگاهتون رو به دنیا اصلاح کنید بندگان خدا، بر حذر باشید از شیوه نگرش غلط به دنیا. فان الدنیا لو بقیت علا عهد او بقی علیها عهد لکانت الانبیاء احق بالبقا. اگر دنیا میخواست بماند برای کسی با پربهی و چابکی خودش بهترین کسی که شایسته بود این نعمت رو خدا به او بدهد چه کسانی بودند؟ پیامبران الهی. اینا بیشترین مستحق حیات و بهرمندی از نعمتهای دنیا دماندگاری در دنیا بودند. و اولا بر رضا و ارضا بالقضا غیر ان الله. اما بدونید اشتباه نکنید، خداوند خلق دنیا للفناء، دنیا بنا فنا آورید است نه بقا. شما یه مسافرانی هستی که در اینجا آمده اید و می روید، پس به گونه ای نگاه کنید به دنیا و شیوه زندگی خودتون رو سامان بدید که بتوانید این بار رو بردارید، که جایتون تا گرم شد خواهند گفت برخیز، نچسبید به این میزتون، نچسبید به این امکاناتتون. بدونید دنیا برای شماست یا شما برای دنیا، شما سوار دنیایید یا دنیا سوار شما. غیر ان الله خلق الدنیا للفناء فجدیدها باد، نو دنیا کهنه می شود و نعیمها مزمهل و نعمتهای اون از میان می رود و سرورها و شادمانیهای دنیا مکفهرون، این هم با کدورت ها همراه است، نیش و نوش با هم است. و المنزل و طلعه، دنیا منزلی است که رو به شیب و دارو قلعه، سرزمینی است که از جا برداشته می شود و بند این خیمه رو خداوند می کند. پس چه باید کرد تو این دنیا که فهم درست از دنیا باشد؟ فرزند فاطمه فتزودو، دنیا محل اندوختن است، زاد و راحله گرفتن برای سفر سنگین پیش روز. و تزودو، حالا من خودم بهتون میگم که بهترین توشه شما چیست، از کلام خدا استفاده میکنم من حسین ابن علی. فتزودو فان خیر الزاد تقوا، و بهترین زاد و توشه که میتوانید داشته باشید تقواست. و تقول الله لعلكم تفلحون، گمان میکنید یه زاهد و عابد مثلا کنجنشینی آمده است و عوار از سر زده از کنار داره این توصیه ها رو میکنه. روز جنگ 16,000 سپاه مقابل ایستادند، شمشیرها آخته، تیغها افراشته، در چنین شرایطی تبل جنگ رو زدن، وجود مبارک سید الشهدا داره شیوه نگاه به دنیا رو آموزش میده به این جماعت، یعنی آسیب اینها رو داره بهشون متذکر میشود و آگاهشون میکنه. این شیوه پیامبران است، نگاه مردان الهی بزرگ این است. فرمود و فرهو بالحیات الدنیا و من حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع. و بدونید آگاه باشید که زندگی دنیا در آخرت نیست مگر یه ابزار. شما بدون دنیا نمیتونید پا به جهان آخرت بگذارید. من لا معاش له لا معاد له، بدون این معاش به معاد نمیرسید. اما ابزار سعادتمندی و کامیابی شما در جهان آخرت همین متاع دنیاست. پس جوری تعامل کنید و بارتون بردارید که امکان رسیدن شما به جهان آخرت باشه. دنیای بلاغ داشته باشید، دنیایی که شما را برساند به مقصد، نه این که شما را به کجراه ببرد و ماندگار کند. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. از اونا نباشید که تمام توششش، وجودش، تمام هستیش آن بود که عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. اینم یه دنیا. به اینجا که رسید، خب ذات حق در آیه بعدی فرمود و یقولو و میگویند. فعل یقولو هم مضارع استمرار را میرساند، نه یه بار دوبار. و یقول الذین کفروا، و میگویند کافران، لولا انزل علیها آیه من ربه، چرا نازل نمیشه بر این پیامبر آیه ای از پروردگارش. قل ان الله یضل من یشاء، بگو خدا هر آن کسی را که بخواهد اضلال میکند، از مسیر به در میبرد، رها میکند به تعبیری که توضیح خواهم داد. و یهدی الیه من اناب، و خداوند هدایت میکند، رهنمون میکند به سوی خودشون کسی که انابه به حضرت حق دارد. که بسیار بحث پرسوال و جدی و مطرحی است که امشب انشاءالله پرونده این بحث رو باز میکنیم و میبندیم خدمت دوستان عزیز. اما چی شد که و یک باره باز سخن به نبوت کشید؟ و یقول الذین کفروا، کافران میگویند چرا نازل نمیشود آیه‌ای بر این پیامبر. اولا کلمه آیه رو من خدمتون یه جمله بگم، بعد چرا این بحث رو و توضیح بیشتر سخن در قرآن آیه به دو معنا عمدتاً به کار برده می شود. یک، پیام. یتلو علیهم آیاته. پیامبر آمده است که پیام‌های الهی را بر انسان‌ها بخواند. آیه یعنی پیام‌هایی که از سوی خداوند آمده است. 6236 پیام خدا در مجموعه این کتاب و 114 سوره برای ما فرستاده است. اینها پیام‌های خداوند است. همه از سوی حضرت دوست یک به یک برای ما آمده است. اینها آیه‌اند. معنای دوم آیه به معنای نشانه است. وسم، نشانه، ساین، نشانه است برای خداوند سبحان مجموعه وجود رو مملو و از آیه و آیات و نشانه ها کرده است. کلمه آیه در مورد استعمال دنبون به معنای نشانه به کار برده می شود. خب این واژه در ذهن متشرعین، دینداران، مخالفان دین، یعنی در زمان پیامبران و مقابل کنندگان اونها، به یه شکل خاص این واژه به کار برده می شد. این معنای دوم که نشانه بود، آیه یعنی نشانه‌ای که می آید و اثبات می کند حقانیت، صداقت و سلامت کسی که ادعای بزرگی دارد که خود را سفیر و نماینده ویژه خدا می داند و ادعای رسالت می کند. یعنی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. ما رسولانمون رو وقتی فرستادیم با بینات فرستادیم، یعنی آیات بینات، یعنی آیاتی که روشن میکرد که اینها بابا رسول ما هستند. پس آیه، نزدیک میشیم به اون معنای ذهنی شما، آیه با یه صفتی به کار برده میشه که اون صفت میفته، خود کلمه آیه باقی میماند. مانند این گزاره ای که الان خوندیم خدمت دوستان عزیز، آیتون معجزه، آیتون معجزه. بعد شما کلمه آیه رو به کار نمیبرید، میگید معجزه و معجزات پیامبران الهی. قرآن کلمه معجزه رو میذاره کنار، میگه آیه و آیات پیامبران الهی. یه تفاوتی بین کاربرد ما و قرآن دیده میشه. معنای اول آیه پیامهای خداوندی است برای همگان. معنای دوم آیه یعنی نشانه هایی که پیامبران و رسولان الهی از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی بازگو می کردن برای اثبات سخن و ادعای کلام خودشون. خب این جمله رو گفتم، حالا اینجا بحث داریم خدمت عزیزان. اما ارتباط مطلب با قبل این شد که کسانی که وفرهو بالحیات دنیا، اونهایی که نگاه صحیح و ثواب رو به دنیا نفهمیدن، جای خودشون رو در دنیا ملتفت نشدن، فرو رفتن، غرق شدن، فریب خوردن، قررت هم الحیات و دنیا شد، فریب داد زندگی دنیا، لذت ها، شهوات، پست ها، مقام ها، ذره ها، زور ها، تزویر های دنیا، اینها رو به این جماعت رو، اینها کسانی هستند که نتیجه دلبستگی و وابستگی این چنینی به دنیا برای اونها میشه انکار حقایق الهی. اینها سر از آن برمی آورند که میپوشانند حقایق رو. کفره در لغت کفر به معنای پوشاندن است. به کشاورز کافر میگویند چون دانه را زیر خاک میپوشانه. که مثل قیسن اعجب الکفار نباتو. در خود قرآن در این آیه شریفه به اتفاق جمیع مفسران کفار یعنی کشاورزان. بارانی که میبارد که کشاورزان را شگفت زده میکند رویشان. خداوند وقتی میخواد رشد فراگیر و سریع اسلام رو مطرح کنه، از بدوش تا امروز تا الان به همین امشبی که من خدمت دوستان عزیز هستم، هیچ آیینی به سرعت رشد و پیشرفت اسلام در جامعه بشری وجود نداشته. پیشروترین همین الان با تمام این تبلیغاتی که دارید میبینید، با تمام بود جهانی که تمام سازمانهای جاسوسی، ضد جاسوسی، تمام نهادهای ضد فرهنگی دارن به کار میبرن در دنیا، تمام تدبیرها، تمام نقشه ها، باز هم به اقرار صاحب نظران شرق و غرب، پیشروترین آیین در جهان امروز، باز هم اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اما به هر تقدیر هنگامی که انسان به جایی میرسد که اون شیوه ثواب و مسیر درست از کف میره و جان او آغشته به آلودگی های دنیا میشه، کفر میپوشاند، میپوشاند حقایق را. بعد از اون خداوند به این نکته اشاره کرد و یقول الذین کفروا، و میگویند کافران، لولا انزل علیه آیتون من ربه، چرا آیه از سوی خدا بر این پیامبر نازل نشده است؟ مگر نازل نشده است؟ چرا؟ خواسته اینها چیه؟ اینها چیز دیگه میخوان بگن. برای روشن شدن این مطلب من 7 نکته رو سریع پیرامون همین آیه و آیات یا معجزه و معجزات به سرعت میگم، بعد مطلب روشن خواهد شد و دقیقا باز میکنیم پیام آیه مبارکه. اول اینکه همون گونه که آیه رو اشاره کردم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، همون مقدار که پیامبران الهی وجودشون ضروریه برای تربیت و تعلیم جامعه است. معلمان جامعه هادیانند، رهبرانند، جلودارانند، در این راه انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، این شأن پیامبران الهی است. همون مقدار هم معجزاتشون ضرورت داشته است، یعنی به مقدار ضرورت نبوت معجزه ضرورت دارد. اینکه پیامبران الهی وقتی میان ادعا میکنن انی رسول رب العالمین، من رسول پروردگارم، اولین حق طبیعی جامعه اینه که بپرسن ما دلیل علی ذلک، به چه دلیل، چگونه میتوانی اثبات کنی شما حقانیت سخنت رو؟ حق طبیعی تمام انسانها در قبال انبیاء الهی این بود که بتونن پیامبران اثبات کنن. بزرگترین ادعا رو که میگن نماینده خاص خدا هستیم، ولی خدا هستیم، رسول خدا هستیم، سفیر خدا هستیم، خیلی حرف جزاف بزرگی است، لذا باید بتوانند اثبات کنن. بنابراین همون مقدار که نبوت واجب است، معجزه هم ضرورت دارد و همون لزوم را دارد. 2، معجزات پیامبران الهی که ارائه می کردن، همونها که براتون آشناست و آشنا نیست، نوع معجزات پیامبران الهی خرق عادت بود، کار خارق العاده می کردن، نه خرق علت. یعنی پیامبران الهی در مسیر اسباب و علل خلقت حرکت می کردند. آیه‌ای هم که خدا برای اثبات سخن و مطلب و جایگاهشون به اینها می داد، از همین جنس اسباب و علل دنیا بود، اما به گونه ای که موردی که کاری که عادت بشر بران و شناخت بشر بران به این شیوه نیست. ساده عرض می کنم خدمت دوستان، اگر موسی عصا رو افکنده است و اژدرها شده است، الغعصاک فاذاهی صعبان مبین، به شکل اژدرهایی در آمده است. اگر شنیدید از موسی که بر سنگ کوبیده است و آب جوشیده است، و تسر آیات، 9 معجزه موسی که در دل اون 10 فرمان نهفته میشه، اگر موسی رو با این شیوه میشناسیم در تاریخ، چه در تورات میآید 9 مورد، چه در قرآن، چه در تعالیم به اصطلاح تاریخ مسیحیت، میبینیم ردپای صحیح و دقیق این رو در طی این 3500 سال و 4000 سال دیده میشه و مشاهده میشه. اینها یه اموری بود که خرق عادت بود. آن کاری که عیسی انجام داد خرق عادت بود. اینی که کسی بتواند کور مادرزاد رو درمان کنه الان هم عادت بشر، دانش پزشکی نیست، خرق عادته، توجه دارید، اما کاریش بر اساس علل و قواعد و اسباب الهی. یعنی این که معجزات پیامبران الهی امور ممکنه به ذات است، محال بالعاده. اینها کاری نمی کردن که نشدنی باشد، کاری می شد که شدنی باشد، اما شدنی که به دست هر کس شدنی نیست. اینها نمی آمدن اسباب و علل رو به هم بزنن، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. نه، بر اساس قوانین خداوند عمل می کردن دینها. یعنی در قانون خدا این عزیزان که بالاخره کور مادرزاد باید درمان بشه، شاید بشر زمانی به چنین معجزه‌ای برسد، باید برست درمان بشه. این آگزمای پوستی الان ما میتونیم جلو پیشرفتشو بگیریم، اما درمانش نمیتونیم بکنیم هنوز. یه زمانی شاید این اتفاق بیفتد، یه زمانی اتفاق بیفتد که چوب تبدیل به موجود زنده بشه در سریع ترین زمان ممکن، نه در طی صدها هزار و میلیون ها سال. تا تبدیل بشه به موجود زنده که میشه در چرخه خلقت. نه، این شاید این اتفاق سریعتر بیفتد زمانی که اراده الهی باشد و رشد طبیعی که خداوند برای وجود هستی مقرر میکنه. این معجزات انبیاء الهی است، پیامبران الهی. حالا من دیگه ذهن دوستان رو این ایام مناسبت نداره، بعد اون شبهات هیوم و اینها، دیوید هیوم، اینها تو این دیگه در ضمنش میگنجه در این جمله‌ای که عرض میکنم که عزیزان صاحب اطلاع آشنا هستن با اون مباحث و با شارحان افکار هیوم و میدونن که تو این بحث من نکاتی هست. سومین نکته، معجزه، خوب دقت کنید، این میرساند ما را به بحث بعد. معجزه پیامبران الهی طریقیت داره نه موضوعیت. انبیاء الهی میان معجزه رو نشان میدن، بعد که شما دونستید بله واقعا این کار کار بشر نیست، بعد میان خب پس بدانید این کاری که ما انجام دادیم برای چی بود؟ برای این که شما بپذیرید که انی رسول الله، من رسول خدا هستم. یعنی فلسفه آوردن معجزه برای پیامبران الهی این است که اثبات کند جایگاهشون رو، حالا بعد حرفاشون رو بزنن، شما تعالیمشون رو قبول کنید، دینشون رو بپذیرید، بپذیرید که اینها نما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، مورد اطاعت قرار بگیرن، اطیع الله و اطیع الرسول، بپذیریم اینها را، ولایتشون، اولویتشون و بقیه مسائلشون برای ما ثابت بشه. خود معجزه هدف پیامبران نبوده است، انبیا نیومدن که اعصاب اندازن اژدها بشه، این کسب و کار پیامبران نبوده است. پیامبران هدفشون اثبات معجزه نبود. بزرگترین معجزه پیامبران که هدفشون بود چی بود؟ کشف انسان، ساختن انسان، رساندن انسان به بالاترین قله ممکن که انی جاعل فی الارض خلیفه. انبیا اومدن انسان رو به مقام خلافت برسونن، به بالاترین مقامی برسانن که آوری هر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. یه شاعریست در صحن آزادی مشهد ما در حرم علی ابن بوسر رضا مدفون است، جودی خراسانی، از شعرهای قدیم اهل دل بوده این شاعر. ذکر نام جان پرور حسین، ذکر نام جان پرور حسین، جان مرده را زنده می کند، آوریر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. انبیا اومدن که بگن بشر تو می توانی خلاق باشی، تو می توانی لطیف باشی، تو می توانی علیم باشی، تو می توانی حکیم باشی، تو متصف به صفات الهی می تونی بشی، تو گنجینه که بزرگ آفرینشی، خداوند تو رو با تبارک الله احسن الخالقین آفریده است. اومدن این بشر رو برسونن به اون موقعیت. هدف انبیاء الهی شکافتن نیل نبوده است و امثال آن به امثال آن نبوده، بلکه هدف فراتر از این. خاطرتون باشه این نکته تو این آیه مهم و در بقیه موارد قرآن. چهارم، پیامبران الهی معجزه‌شون فلسفه اون باز در ادامه سخن برای اثبات حق، میخوان حقی رو ثابت کنن، حق رسالت رو برای بشر ثابت کنن. نیومدن کشف و کرامت رو، اینکه بچرخانی ورد را بخوانین تبدیل به آن بشود، این کار پیامبران نبوده. انبیا نیومدن مقام برای خودشون درست کنند با معجزاتشون و این توانمندی هاشون، صاحب کشفی و کراماتی و خیر، این کار پیامبران نبوده است. انبیا نیومدن کاری بکنن که مردم بعد آب دستشون بگیرن تبرک کنند، به این فکر نبودن پیامبران الهی. هدف اینها حق را ثابت کردن برای بشریت، آشنا کردن بشریت با حقایق الهی، نه اثبات خودشون، نه مقامی، نه شهودی، نه کشفی، نه وردی اورادی که بخواهد چنین بکنند و بشر رو از زندگی عادی و مسیر عادی خارج کردن، مالی خوریای ذهنی ایجاد کردن، خیر، این کار پیامبران الهی با معجزاتشون نبود. پنجم، معجزه پیامبران الهی منطبق بر عقول سلیم انسان هاست، نه سلائق شخصی. یعنی انبیا معجزه‌ای که ارائه می‌کردن چیزی بود که عقول ببیند قانع بشه، عقل قانع بشه، نه نفس و سلیقه قائل بشه. حالا اینا رو میگم، بعد مثال پایانیشو که بگم خدمت دوستان از خود قرآن عنایت می‌فرمایید. ششم، مخاطب معجزات پیامبران الهی اجتماع بودن، جوامع بودن، نه افراد. یعنی انبیا فرصت این رو نداشتن که به تعداد افراد جامعه بیان برای هر کسی معجزه بیارن، بعد اونگاه پیامبران میشن دکاندار. یک کسی میمد گفت من دوست میدارم قدم کمه 155 سان 20 سان به قد ما بیفزایید، ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله. یک کسی میگفت آقا اگر این مشکل مالی ما رو حل کنید شبانه ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله. دیگری میگفت اگر یه زن خوب برای ما پیدا کنید 24 ساعته ما میگیم ایمان میاریم. دیگری میگفت اگر یه کاری بکنید از دست این زن راحت بشم 24 ساعته زن بد در سرای مرد نکو هم در این آدم از دوزخ و او زینهار از قرین بد زینهار و غنا ربنا عذاب النار، به قول سعدی من دیگه ایمان میارم و تمام. انبیاء الهی معجزاتشون بر منطق اجماعی بشری حاکم بود، نه بر فرد. اینا با فرد کار ندارن، جامعه بشری رو، اجتماع بشری رو، معدل اجتماعی بشر رو کار پیامبران الهی. هفتم و آخرین سخن در این قسمت، اعجاز پیامبران الهی به اذن الله بوده است نه به رأی الناس، به اذن خدا، رخصت الهی. و این که ذات حق چنین رقم میزند که و ما کان رسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله لکل اجل کتاب. 38 رعد انشاءالله میرسیم تو همین سوره این آیه رو بررسی میکنیم. جمع تمام مواردی که گفتم این عزیزان، گاهی بعضی ها میومدن در محضر پیامبران الهی و بدون قصد ایمان آوردن، برای ایزا، برای اثبات خود، برای چوب لای چرخ کار پیامبران گذاردن، مشابه به روزش رو امروز تو جامعه بشری میبینیم. همین امروز میبینیم، تو شرق و غرب عالم میبینیم، در ادعاهایی که میشه نسبت به قرآن، نسبت به پیامبر اسلام، نسبت به انبیاء الهی در دوره های قبل غیره، خواسته هایی رو مطرح می کردن که به اینها به اصطلاح در علم کلام میگیم معجزات اقتراحیه، یعنی مندرآوردی، یعنی چیزهایی که من دلم می خواد. سوره مبارکه اسراء، بگو این کوه ابو قبیس طلا بشه تا من ایمان بیارم، بگو همینجا کنار کعبه یک باغ ملی، ما پارک ملی نداریم فرزند عبدالله، همینجا از خدا بهای پارک ملی اینجا درست بشه تا ما ایمان بیاریم. صاف بیست، برو با آسمان بیا، ما ایمان میاریم. مثل یه جتی، مثل موشکی که شلیک میکنم ماهواره، برو بالا بیا پایین، ما ایمان میاریم. بعد وقتی هم که اومدی یه چیزی یاد داشتم بیار که واقعا رفتی بالا، ها جای دیگه اشتباهی نرفتی، بیار. اینا ترجمه میکنم آیات ششگانه سوره مبارکه اسراء از آیه 90 به بعد رو محضر مبارکتون. خب حالا با تمام هفت نکته‌ای که گفتم منطبق کنید مطلب رو، و ماجرا چیست و سخن کدام است و این شیوه نگاه. گاهی ذات حق از همین جنس خواسته ها رو پاسخ داد که اثبات کند که ماجرا جستن حقیقت نیست. بسیاری از کسانی که دیروز امروز در پی این مسائل بودن، اینها دنبال حق نیستند. همیشه من به دوستان عرض کردم، گاهی میگن فلان کس مطلبی داره، میگم رو چشم من تش بیارید، می نشینیم و به عنایت قرآن و به فضل قرآن نشده است که مجلسی باشد که در محضر قرآن نشسته باشیم و گفتگویی باشد و سخنی باشد که بدون نتیجه برخواسته باشیم. در طی این سالها به عنایت قرآن و عظمت قرآن البته، نه شخص، اما اول برای من ثابت بشه که این طالب حقه، پی حقه، واقعا جستجوی حق میکنند، میپذیرد یا نه. اون انصاف اولی اگر هست بنشینیم، و الا عرض خود میبری و زحمت ما میداری. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یعنی چه؟ این کتاب هدایت است برای متقین. این کدوم تقواست؟ اون کسی که رسیده به تقوا، که رسیده به هدایت دیگه، یعنی چه؟ تحصیل حاصل. اما این نظر تفسیری من در جلد دوم مشکات این رو مفصل نوشتم، این تقوای قبل از ایمانه که خدا داره میگه، نه تقوای بعد از ایمان. یعنی کسی میتوند از این کتاب بهره ببرد که تقوا داشته باشد. میگید مگر کافر و مشرک تقوا دارن؟ بله. این تقوا یعنی چی؟ یعنی انصاف. آقا تو منصف باش، بشنو، نه که یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشت تو گوشت نکن، بنش از قبل تصمیم تو نگیر. اومدی توی این مناظره نشستی، از قبل تصمیم تو گرفتی، خب چرا اومدی اینجا پس؟ چرا داری ما رو اذیت میکنی؟ تقوا یعنی انصاف. کسی ره به جایی میبرد در پیش پیامبران الهی که منصف بود، اگر از سر انصاف میومدن ره به جایی میبردن. خداوند گاهی این کار رو کرد. ببینید این چه آیه عجیبی است. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. اینی که ما منع کردیم از این که گاه مطابق بعضی ها چیزی بفرستیم این بود که یه نمونهشو براتون میگیم. و آتینا ثمود الناقة مبصرة. برا قوم ثمود اون گفتن اگر راست میگی به صالح گفتن از دل این کوه یه شتر در بیار، در آورد. ناقة الله در آورد به تعبیر قرآن، اشتر خدا. همه شتر شتر خدا، اما این شتر شتر عجیب بود. این اونی بود که شرب و آبشخور این منطقه و این قوم یه روز از آن این شتر بود، یه روز از بقیه شهر و سرزمین. یه شتر عجیب استثنایی رو خداوند سرخمو برون آورد با تمام ویژگی ها. فاقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. اما فظلموا بها، کشتن، عقر کردن، زدن چهار دست و پا رو زدن، نابود کردن. و ما نرسل بالآیات الا تخفیفا. هدف ما این نیست که چیزی بفرستیم انسان ها مقابله کنن از بین برن، اینه که انسان ها به خود بیان، آگاه بشن. هدف از آمدن رسولان و آیاتشون اینه. گاه این رو مطرح میکنند. حالا این جماعت در پیشگاه نبی مکرم اسلام این بهانه جویی ها رو دارن. و عجبا که اینجا هم یه بار این صحنه پیش آمد. گزارش را از زبان راوی میخوانم که شکی در اون نباشه، یعنی راوی مطلب با تمام زیر و بم اون کسی نیست مگر مولانا و مقتدانا علی ابن ابی طالب. خطبه، خطبه 192 نهج البلاغه، اطول خطبه فی نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه، خطبه قاصعه. این رو با عنوان کارنامه ابلیس من شرحش کردم. میرسد به جایی که فقال القوم کلهم، وجود مبارک امیر المؤمنین ماجرا رو اینطور نقل میکند که لقد کنت معه، من با پیامبر بودم. لما اتاه الملع من القریش، ملع من القریش، یه گروهی از گردن کلفت ها جروداران قریش آمدن. فقالوا له یا محمد انک قد ادعیت عظیما، ادعای میکنی که خیلی ادعای بزرگی است که تو میگی رسول خدا هستم و چنین و چنان، و ما چطور بپذیریم سخن تو رو؟ فقال لهم ما تسالون. این داخل پرانتز ببینید، پیامبران معجزه می آوردن که بعد مردم حرفاشون رو قبول کنند. خداوند پیامبر خاتم رو به گونه‌ای قرار داد که معجزه او عین حرفهای او باشد. یعنی این که شما میگید قرآن معجزه است، یعنی معجزات پیامبران الهی یه چیزی بود با اون 70 جمله این که عرض کردم اثبات میکرد رسالتشون رو. پیامبر عین ادعای رسالتش منطبق بر معجزه‌ای بود که دو شب آینده میرسیم انشاءالله این مطلب رو باز میکنم خدمت دوستان. میرسیم به آیه تکان دهنده ای که الله اکبر الله اکبر، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. قرآنی که کوه رو زیر رو کند، هیمالیا رو زیر رو کند، زمین رو تکه تکه کند، مردگان رو به سخن در آورد. میرسیم تو اون بحث، عرض میکنم خدمتون که از عجایب آیات قرآن است این بحثی هم که خواهیم رسید. خب اینها مثل این که این کتاب الهی رو میخوان جور دیگری ببینن، از معجزات دیگری میخوان که سودی، نفعی، پولی، چیزی درش براشون باشه. فعال الله ما تسالون، چی میگید، چی میخواهید؟ قالو تد او. خوب دقت کنید عزیزان، سخن، سخن امیر المؤمنین، صدور قطعی، کلام مسجل، راوی صادق‌ترین روایت کننده. تد او لنا هازه شجره، آقا صدا بزن، تو اگر پیامبر خدایی صدا بزن این درخت را، حتی تنقلع به عروقها و تقف بین یدک، صدا بزن اون درختی که صد متر طرفتره با ریشه هاش کنده بشه بیاد جلو تو بیسته. پیامبر فرمودن فحال رسول ان الله على كل شيء قدير، این کار من نیست، کار خداست، اگر خداوند بخواهد این کار انجام میشه. فان فعل الله ذلك لكم، اگر خدا این کار رو بکنه، اتؤمنون و تشهدون بالحق، میپذیرید، ایمان میارید؟ قالوا نعم، 100%. قال فانی ساریکم ما تطلبون، اونی که میخواهید الان بهتون نشان میدم. و انی لاعلم، اما میدانم، انکم لا تفیعون الا خیر، هیچ کدومتون به خیر رجوع نمی کنید و نمی پذیرید. و ان فیکم، من یک بعضی ها که در مورد علم غیب رسول خدا دقت فرمود و ان فیکم من یطرح فی القلیب، هم بعضی از شما که این خواسته را از من دارید شما درون چاه خواهید افتاد. کدوم چاه؟ چاه‌های بدر. داره پیامبر الان در مکه اشاره میکند به سالهای آینده و ماجرای جنگ بدر. و من یحذب الاحزاب، بعضیاتون که احزاب و گروه و لشکر به راه میندازید. باز اشاره شد به جنگ احزاب که دو سال قبل خدمت عزیزان، سالهای قبل، دو سال پیاپی سوره احزاب را باز بکنم. ثم قال یا ایتها الشجره، پیامبر صدا زد درخت را. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. پیامبر شروع کرد با درخت به اذن الله سخن گفتن. این کنت تؤمنین بالله و یوم الاخر، درخت اگر تو ایمان به خدا داری، اگر تو مخلوق خدا هستی در عالم تکوین و میدانی من پیامبر خدا هستم که من رسول الله هستم، فانقلعی به عروقک حتی تقفی بین یدی به اذن الله، به اذن الله حرکت کن بیا مقابل من. علی میگوید فوالذی بعثه بالحق نبی، به خدا این که این پیامبر رو مبعوث کرد سوگند یاد میکنم صدای تکان خوردن زمین بلند شد. تعابیر امام عجیب، دوی شدید آمد، زمین به لرزه در آمد، درخت با تمام ریشه ها برون آمد و مقابل پیامبر ایستاد. فلما نظر القوم الی ذلک، وقتی که دیدن قالو علوبن بستکبارن، از سر تکبر و غرورشون امام میفهمد فمرها فلیعت که نصفها، نه نشد، اگر راست میگی بگو نصفش برگرده سر جاش تا بعد قبول کنیم. فکادت تلتف به رسول الله، فقالو گفتن رسول خدا، بعد اینا باز که گفتن مرا رسول خدا امر کردن فرجه، گفتن نشد. حالا بگو این چشمندی بود، شاید این نصف دیگه هم برگرده. پیامبر باز چنین کردن، من عبارتو نمیخونم، این عبارت طولانیست، تموم شد کار. فقال القوم کلهم، همشون گفتن بل ساحرون کذاب، گفتن این یه سحریست، اینم یه آدم دروغگوست. عجیب و سحر، چقدر استاد دیگه دیوید کاپرفیلد کیه. خفیفون فیه، چقدر سریع و دست و تردسته. و هل یصدق کفی امر که، امام میفهمان وقتی این اتفاق افتاد من علی گفتم لا اله الا الله انی اول مؤمن بک یا رسول الله و اول من آمن و ان الشجره فعلت ما فعلت. امام تثبیت میکنه این مطلب رو. بعد میگن گفتن که و هل یصدق کفی امر که الا مثل هزا و یعنوننی، گفتن همین نوجوان تو رو تصدیق میکنه و قبولت میکنند. بعد فهمت انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومتو لائم، اما من کسی هم چنین و چنان. توضیحات عجیبی دارد امام که شگفت‌انگیز از نابترین فرازهای نهج البلاغه است که خارج از بحث من. گاهی هم این اتفاق می افتاد، شد این شاهد عجیب و سنگین رو امیرالمؤمنین، اما نتیجه شما شاهده کردید. یعنی 6236 درخت رو خدا در طی 1400 سال صدها بار جابجا کرده است در این قرآن با یکی این آیات شریفه، اما هنوز گروهی میگویند ساحرون کذاب. هنوز گروهی اصرار دارن بگن آقا این سخن خدا نیست، وحی نیست، تنزیل نیست، معجزه نیست. فرقی نمیکنه، همون گروه با همون فکر و حالات به اینجا که رسید یک بار فرمود چی میگید شما؟ این معجزه که پیش روی شما کتاب مستطاب الهی آمده است. قل، پیامبر بگو ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من انا. متوجه باشید خدا اگر بخواهد دست هدایت و رحمت و لطفش رو از سر هر کی بخواد بر می‌داره. بعد نتیجش کی میشه؟ میشه ازلال، به خود رها شدن، سرنگونی، سقوط. از اون طرف و یهدی الیه من اناب، و خدا هدایت میکند به اون اوج هر کسی که الیه من اناب، کسی که انابه به سوی خدا میکند. ناب یه نقطه بذارید بالاش میشه چی؟ میشه توب. توبه یه نقطهشو بردارید نوبه. هر دو به معنای رجوعه. توبه رجوع عن ذنب از گناه، نوبه از هر جا و سمتی رو و سو را به خدا ملتفت کردن. ببینید حالا من دیگه زمان گذشت، فقط سریع عرض میکنم خدمت دوستان، چون میخوام فردا شب اگر بشه ورود به آیه بعدی بکنیم انشاءالله، آیه 28 رو خدمت دوستان بخوانیم، همین مقدارش عرض میکنم کوتاه سخن خدمت عزیزان، ولی از یه طرف هم حیف هم میاد این بحث رو کوتاه بگم، چون شبهه خیلی هاست گاه این بحث یهدی من یشا و یزل من یشا، این بحث خیلی زیاد و خیلی عمیقی است. بگذارید انشاءالله این رو ولو این که میماند یه مقداری از وقت و فردا شب بگیره، اما لازم خدمتون توضیح بدم که این من یشا یعنی چی، این اذلال یعنی چی. در صفات خدا چیزی به نام مذل وجود ندارد. خدا مذل نیست، کسی رو اذلال نمی کنه. پس این یعنی چی این اذلال؟ و این یهدی من یشا، این چه من یشایی است که خدا او را هدایت می کند؟ ولی اون که خدا آیه الان توضیح داد، فرمود من اناب، کسی که نوبه می کند، کسی که رو می کند. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. بسیار بحث لطیفی است، تکلیف ما رو هم روشن میکنه با خودمون، با خدای خودمون. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ابتداعا این بحث رو با آنگاه ورود به آیه 29 خواهیم داشت. به حول قوه الهی پروردگار، آنی و کمتر از آنی دلهای ما رو، وجود ما رو به خودمون و مگذار. پروردگارا توفیق سرسپاردگی به ساحت آیات و بینات خودت رو نصیب روزی ما قرار بده. صلوات و نعت بفرمایید. من باز هم میخوام تفسیر این آیات رو ادامه بدم، البته به شکل عاشورایی، اون و شما رو میهمان کنم به دو ملاقات امشب. یه ملاقات آن است که وجود مبارک سید الشهدا در مسیر حرکت رسیدن به جایی به نام قصر بنی مقاتل. قصر موقعیت بود، جایگاهی بود، منزلی بود. فاذا هو به فستات مزروق، دیدن خیمه اونجا قبلا زده شده و یه کسی تو مسیر خیمه زد. قال لمن هازا، این خیمه مال کیه؟ فقیل لعبید الله بن الحر الجعفی، از مردان صاحب نام است، عثمانی است، یعنی از هواداران عثمان بوده است و آدم متمثل، توانمند، شناخته شده، نامی. قال ادعوه لی، برید صداش بزنید بیاد. فلما اتاه الرسول، فرستاده امام که حجاج بن مسروق معذر حضرت هم بودند، رفت. قال له هذا الحسین ابن علی ابن ابی طالب، حسین پسر علی اینجا تو را صدا میزند، یت اوک. فقال عبید الله، تا که شهید گفت انا لله و انا الیه راجعون، کارمون تموم شد. والله ما خرجت، والله ما خرجت، به خدا قسم بیرون نمیام، پیش حسین نمیام. حالا عبارت این نیست، دقیق ترش والله ما خرجت من الکوفه، خیلی سخته برای بنده ترجمهش، اما چاره نیست. الا کراهیت ان یدخلها الحسین و انا فیها، علتی که من از کوفه زدم بیرونه که با حسین زیر آسمان کوفه نباشم. والله ما اريد ان اراه ولا يراني، نمیخوام اون منو ببینه و من اون رو ببینم. دقت کردید؟ حالا بقیشو گوش کنید. فعطاه الرسول فاخبره بما قال، اومد به امام گفت ماجرا چیه. یا اول العجب، فقام الحسین، آقا بلند شد. فجاء حتی دخل علیه، آمدن وارد خیمه عبیدالله حر جعفی شدن، خودشون شخصا، نه نیاز به او دارند نه نیاز. ببینید تمیم از کسانی بود که اومد تن به تن با سید الشهدا مبارزه کنه، با یه ضربه از زمینش انداختن، یه پاش قطع شد، افتاد رو زمین، شروع کرد به ناله کردن، گریه کردن. حضرت از اسب اومدن پایین، کنارش ایستادن، گفتن چی کار میتونم برات بکنم. گفتن چیکار؟ گفت صدا بزنید این چند نفر رو، اینا به من خیلی لطفن، اونا میان منو میبرن. صدا زدن حضرت بالا هست نشستن، صدا زدن فلانی فلانی بیایید. اومدن تمیم رو برداشتن بردن به سراپرده شامیان. این شیوه جنگیدن حسین ابن علی است. وارد شد حضرت دخل علیه، وارد شد بر خیمه عبیدالله حر، فسلم حضرت سلام کردن بهش و جلسه. عرض به خدمتون معطلم نشدن و تعارفی چیزی بکنه، نشستم تو ثم دعاها الی الخروج معه، گفتن من اومدم تو رو دعوت کنم به سوی خدا، به سوی بهشت، به سوی رضوان الهی، به سوی رضوان پیامبر. اومدن نجات بده عبیدالله رو از اسارتش. فعاد علیه عبیدالله ابن حر تلک المغاره، همون حرفشو تکرار کرد در حضور خود امام. استقاله من مادعا فقال له الحسین. عجیب صحنه، همین عاشورا همین هاست، تفسیر همین فرهو بالحیات دنیاست. لولا انزله آیه بیاده، آیه اومده دیگه الان. فقال له الحسین از آن که ان لم تنصرنا، اگر یاری نمی کنی ما را، پس فتق الله ان تکون ممن یقاتلنا، با ما هم نجنگ. فوالله و اینجا تو این بیابانم دیگه نمون. فوالله لا یسمع واعیتنا احد ثم لا ینصرنا الا هلک، در این بیابان اگر کسی باشه صدای ناله ما خاندان بشنود یاریمون ندهد، به نابودی و هلاکت میرسد. فقال اما هازا، چنین و گفت و حضرت بلند شدن اومدن بیرون. رفت عبیدالله تا پایان عمر به یه خذلان و به یه ذلتی رسید و یه حالی داشت، اشعاری رو میخوند مفصل طولانی و آن با آن خودش رو نفرین میکرد که بهشت را خدا توسط حسین درب را برای تو باز کرد، به آغوش رحمتش دعوتت کرد عبیدالله و این گونه عمل کردی و این گونه عمل کردی. این یه دعوت. دعوت دوم براتون سریع بخونم. آمدند و حضرت عرض به خدمتون در مسیر دارن حرکت میکنن. یه کاروانیه که امیر این کاروان توانمند خطیب شاعر شجاع فرمانده سپاه بوده، از فرماندهان بزرگ خلیفه چهارم بوده. یه آدم عجیبه که اسمش تکون میده پشت عرب رو، زهیر بن قین بجلی، شیع شرزه اما مخالف علی و فرزندان علی و هوادار عثمان، اما احترام میگذاشت برای علی ابن ابی طالب در اینی که هواخواهش نبود و فرزندان علی. به تمام یارانش گفت رصد کنید هر جا حسین خیمه میزنه، چون این مسیر داریم از حج برمیگردیم، این مسیر میخوریم به حسین ابن علی، ما یه منزل یا بایستیم یا جلوتر بریم که با هم هم کاروان نشیم. کن نامه از زهیر ابن قین البجلی، راوی میگه من دیگه نخونم تا اینجا. اتفاقا یه جایی نشد که جدا کنه، خیمه ها با هم نزدیک شد، خیمه ها به هم نزدیک شد. بین آنه نو جلوس نتقضی من تعام، سفره را انداختن دارن تو خیمه زهیر، همه یارانش خیلی خدم حشم داشت، همه مشغول غذا خوردن. از من تعام لنا از اقبل رسول الحسین، فرستاده سید و شهدا برای این هم آمد، حتی سلم از هم دخل، داخل شد و گفت یا زهیر ابن قین، ان ابا عبد الله الحسین ابن علی علیهما السلام بعثنی الیک لتأتیه، منو فرستادن تو رو دعوت کردن ببیننت. تا که این جمله رو گفت دست زبیر تو قضا مون لقمه رو انداخت، نشستن همه یارانش همینطور. فتره کل انسان ما فیده، اصلا موند، نه جواب هیچ، نه سکوت، فقط سکوت، هیچ، موندن همه. چیکار میخواد بکنه زبیر؟ از یه طرف علی را میشناسد، حسین را میشناسد، از یه طرف با اینها هم تو عمرش نبوده، حالا اینم میدونه پشت دعوت سید الشهدا چیست. فحدثنی راوی ابو مخنف میگه همسرش دلهم بنت عمرو امرأة زبیر ابن قین قالت، اون گفت من به شوهرم گفتم، درود خدا بر مردانی که چنین زناری رو دارن همراه خودشون، درود بر زنانی که چنین همراهی میکنن با همسرانشون. فقلت له، من گفتم به شوهرم ایب اصو الی که ابن رسول الله ثم لا تأتیه، پسر فاطمه به سبت رسول خدا فرستاده دنبال تو جوابش نمیدی، خجالت نمیکشی، سبحان الله، لو اتیته فسمعت کلامه ثم انصرف، برو بشنو بیا. فاتاه زهیر ابن قیل، زهیر رفت فما لبس انجا، اما چیزی نشد برگشت. آن وقتی برگشت مثل این که از دامادی بر میگردد، مستبشرن، اصلا تمام وجودش تبسم و لبخند بود، قد اصفر، اصلا چهرش باز شده بود، تو آسمان بود. و امر به فستاده، گفت جمع کنید خیمه ها رو، برید کنار خیمه ابا عبدالله، خیمه من رو نصب کنید اونجا بذارید، با ایشان سفر میکنیم من بعد. بعد همسرش رو صدا زد، اعطاها مالها، مهریه، همه چی، تمام تمام، همه رو کامل داد و با یکی از پسرموهاش گفت برو سراغ اهلت، من نمیخوام تو اینجا در این وادی با من آسیب ببینی، برو، من دیگه تصمیم خودم رو گرفتم، تمام. همسرش گفت کان الله آونن و معینن، خداوند یار تو باشد همسر عزیزم، اما اسالوکن ان تذکرنی فی القیامه عند جد الحسین، شوهرم برو با حسین، اما تو قیامت منو فراموش نکن. اینم یه دعوت، اون یه دعوت، این یه دعوت، تو این یه دعوت یه جمله‌ای داره بعد این ظاهر که فقط من همین رو میگم دیگه، این بالاخره شب سوم و باید یاد یاران حضرت میبودیم، برا من همین کافیه اینو خدمتون بخونم. شب عاشورا که حضرت گفتن برید، سایه افکنده است، تاریکی شب، دست بزن و بچه تون هر کی میخواد بگیره بره، این مردم با من کار دارن فردا تو این بیابان. بعد یه عده جواب دادن، چه جوابهایی، یا الله، اینا عظمت انسانیت اینجا دیده میشه، روح بلند انسانی اینجاست. یکی از کسانی که اول بلند شد همین زهیر بود، گفت که والله حسین ابن علی، به خدا سوگند. ببینید این یک دعوت، یه دعوت اومد، تمام مسیر زندگی این شد، تمام عمر عوض شد. لودت تو اننی قتل تو، آرزوی من اینه که من کشته بشم، ثم اونشر تو، بعد منو تیکه تیکه کنن، ثم قتل تو، بعد زنده بشم، باز دوباره کشته بشم، حتی اقتل هاکزا الف مره، هزار بار منو بکشند، تکه تکه کنند، زنده بشم، و ان الله جل و عز یدفع بذلک القتل عن نفسک، اما این هزار بار من کشته بشم که حسین فاطمه بلایی و آسیبی تو رو تهدید نکند، و ان نفس هؤلاء الفتیان من اهل بیتک، و با کشتن هزار باره من، من فدایی و قربانی و تصدق شما و خانوادت بشم حسین جان. روز عاشورا هم که شد، صبحش هم که شد، وقتی به میدان رفت، روز 4-5 نفر اول بود که رفت به میدان، بعد این جمله رو گفت به سید شهدا که امروز دیده ها رو می کنم جدتان، رسول خدا را امروز به دیدار پیامبر نائل میشم. وجود و مبارک سید و شتا فرمودن تو این مسیر جلوتر از من داری میری، برو، منم علا افرک، منم دنبالت میام زهیر، و به دیدار جدم رسول خدا نائل خواهم شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.